مجلسی کتاب تهران اعلام کردن.
بله.
از 26 یعنی آغاز نمایشگاه تا امروز گفتن که بیش از 255,000 نسخه در این رویداد کتاب فروخته شده و 100,000 سفارش هم ثبت شده. خود میدونی که در کنار نمایشگاه مجازی کتاب تهران یک رویداد بزرگ هم در باغ کتاب در جریان هست.
بله.
و نشست های ارزشمندی در حوزه رونمایی و نقد کتاب برگزار میشه. یکی از کتاب هایی که امروز در نمایشگاه در حقیقت باغ کتاب تهران رونمایی شده و در موردش صحبت شده کتاب خسته نیستم هست که در مورد شهید خدمت رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی بوده. با توجه به اینکه امروز روز شهادت این بزرگواران بود ایشون و همراهانشون، این کتاب با حضور جمعی از مسئولینی که در دوران دولت 13 مسئولیت داشتن برگزار شده، از جمله آقای مهدی مجاهد که نویسنده کتاب بودن، آقای دکتر مهدی اسماعیلی مدیر عامل بنیاد شهید شهید رئیسی، دکتر وحید یامی پور، جمعی از مدیران دولت شهید رئیسی. حالا اگر فرصت داشتیم من یک بخشی از صحبت‌ها رو مرور می‌کنم. اما به اینطور برنامه‌ای که فردا قرار است در باب کتاب برگزار بشه، یک کتاب جذاب از اندیشکده و در بخشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نام استاد مطهری و چپ‌های ایرانی.
بله.
پرفروش و پر حاشیه‌ای احتمالاً خواهد بود. آیین رونماییش فردا شده برگزار میشه ساعت 10:30 صبح با حضور آقای مهدی جمشیدی نویسنده و آقای علی مطهری فرزند شهید مطهری هم حضور دارند. کتاب راز هفت تومار به قلم آقای علیرضا محمودی هم که در حوزه داستان هست با حضور آقای تیمور و آقای محمدی نویسنده داستان نویسمون که در حوزه کودکان نوجوان فعالیت میکنن فردا ساعت 11:30 انشاءالله رونمایی میشه. نقد و بررسی کتاب های آرزوی جمعی، تلاش جمعی و ضد اصلاح هم فردا در ایوان شاهنامه باغ کتاب با حضور خانم راضیه عزیزی و زینب رحیمی که نویسندگان این کتاب هستن و کارشناسی آقای بهنام احمدی انشاءالله برگزار خواهد شد.
انشاءالله
از انتشارات چاپونش رو بین الملل منتشر شده.
بله. یک دقیقه فرصت داریم آقای رشیدی.
کتاب الجهاد هست، این هم کتاب بسیار ارزشمندیه مخصوصا در مورد روزهای جنگ که درش هستیم. اون هم انشاءالله فردا رونمایی خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رشیدی بزرگوار. انشاءالله در شبهای آینده بیشتر خبرها رو با شما دنبال خواهیم کرد از نمایشگاه مجازی کتاب و رویدادی که در باغ کتاب در حال برگزاریه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. خدا نگهدار. ملت پیروز یعنی مردمی که ناامیدی را کنار گذاشتند. ایران مقتدر با چنین مردمی همیشه رو به جلو است. این حرکت توقف پذیر نیست. اقتدار ایران از دل مسئولیت پذیری ملی زاده می شود. هر فرد بخشی از این قدرت است. ملت متحد پیروز نهایی است.
ملت ایران با همدلی آینده را می سازد. اقتدار ملی نتیجه همین ساختن مشترک است. پیروزی پاداش این تلاش جمعی است. ایران یعنی هویت مشترک و هدف واحد. ملتی که این دو را حفظ کند همیشه مقتدر میماند. پیروزی در دل این وحدت است. اقتدار ایران از دل مشارکت همگانی بیرون می آید. ملت پیروز ملتی است که کنار هم تصمیم می گیرد، کنار هم می ماند و برای امنیت ملی می کوشد. این قدرت ماندگار است. ایران مقتدر یعنی امیدی که خاموش نمی شود. ملتی که امید دارد شکست ناپذیر است. پیروزی نتیجه همین پایدار است. دوستان عزیز، همراه با شما هستیم با ویژه برنامه تا پای جان برای ایران و قراره که صحبتی داشته باشیم با جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس روابط و مسائل بین الملل. درود بر شما جناب آقای ثروتی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، شریف، شجاع و قهرمان ایران عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم.
زنده باشید.
شما هستم.
خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید. خیلی کوتاه و مختصر میپرسم چون میخوام بیشتر صحبتهای شما رو بشنوم.
من سعی میکنم.
زنده باشید. در شرایط جنگ آرایش جنگی باید چگونه باشه آقای ثروتی؟
ببینید این رو اگر بخوایم یک
و اقتصاد جنگی البته.
بله بله. ببینید در شرایط جنگی مدیریت ملی نظام مد نظر قرار میگیره و همه توانها باید در خدمت جنگ باشه. البته مثلا جایی که استراتژیست ها میشینن بازی جنگ رو میکنن، سیاستمدارا کار دیپلماتیک انجام میدن، طبیعتا در سطوح راهبردی دیگه، یعنی اقتصادی که مهمترین مؤلفه در پشتیبانی از جنگ هستش، باید کاربرد و به اصطلاح بازدهی مناسب خودشو داشته باشه، که البته اینها مقدماتی تمهیداتی لازم داره و کشورهایی که معمولا با یک افق دید مناسب حرکت میکنن با ترکیبی از این نگاه ها سعی میکنن که آمادگی لازم رو برای مواجهه با شرایط پیش رو داشته باشن، شرایطی که پیش بینی پذیر است و شرایطی که پیش بینی ناپذیر است. در خدمتم.
زنده باشید. خب این آرایش جنگی در شرایط جنگ برای اقتصاد یک نکته‌ایه که جناب آقای ثروتی بزرگوار، ما به عنوان کسانی که در سطح عادی جامعه داریم زندگی میکنیم ممکنه خیلی نتونیم توی زندگیمون پیاده بکنیم، این ممکنه باعث یک سری عدم اطمینانی بشه در قشر عادی جامعه. میخوام این رو به گونه‌ای برای ما شرح بدید که متوجه بشیم و بتونیم عملا پیادش بکنیم در این شرایطی که قیمت‌ها زیاد مطمئن نیست، نامطمئنه و این نوسانات رو ما داریم میبینیم و شاهدش هستیم. چگونه ما شکل بدیم روند زندگیمون رو به عنوان یک قشری که قشر عادی هستیم و خب تخصصی به این داستان نگاه نمی‌کنیم؟
خب اینجا از چند نگاه باید بهش نگاه کرد، یعنی بهش نگریست. یک، دیدگاه مدیران نظام، دیدگاه مجریان نظام و دیدگاه مردم.
بله.
وظایف هر کدوم از اینها چیست؟ مثلا من یکم مجبورم شفاف حرف بزنم. در بحبوحه درگیری و جنگ با دشمن، در شرایطی که بودجه ها باید متناسب و حساب شده خرج بشود، در شرایطی که برنامه ریزی بودجه ریزی سالانه باید با محاسبات به قول خودمون با یه نگاهی نیم نگاهی به جنگ همسانی و همافزایی داشته باشه، در این شرایط کسی آزادسازی اقتصادی انجام نمیده.
درسته.
بنابراین این تصمیمات مدیران ممکن است اینجا تناسب لازم رو با حرکت کلی نظام نداشته باشه. حداقلش اینه که میتونن صبر کنن و بعد از
یک انعطافی به خرج بدن.
نه اصلا این انعطاف نیست، این عین عقلانیته که
بله.
شما وقتی که مثلا فرض کنیم درگیر جنگ با دشمن هستی، باید کاری بکنی که مثلا آزادسازی نرخ نون، آزادسازی نرخ فلان، آزادسازی یا مثلا گرانی سازی هایی که مثلا یه مقداری مردم رو اذیت میکنه، با توجه این که مثلا فرض کنیم فلان مدیر میگه آقا 95% همه امکانات و نیازها و احتیاج مردم تهیه شده و در داخل کشور هست، نماینده مجلس میگه، وزیر میگه، وکیل میگه، ولی یه مثلا قیمت مرغ میشه دو برابر.
بله دقیقا.
خب اینجا یک نشان دهنده این هستش که یک ضعفی، یک خلایی، یک گسلی، یک گسستی وجود داره. این رو کی باید حل بکنه؟ مدیران. چرا؟ چون دولت متولیه در نظام حکومت و حاکمیت. خب یک قسمتش پس مدیران هستن، به تعبیری مدیران ارشد نظام. در یک جایی مجریان نظام هستن، مثلا فرض کنیم، البته مدیران و مجریان تو برخی از جاها با هم مثلا اشتباه میشن، اما یک جاهایی نخیر. مثلا ما مدیران ارشد نظام تصمیمات اجرایی رو میگیرن، بعضی تو سطوح پایین عملیاتی میکنن. مثلا فرض کنیم در زمان جنگ یک اختیارات ویژه‌ای به برخی از دستگاه داده میشود، سازمان تعذیرات حکومتی، نمیدونم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اسباب اینها همه باید نظارت بسیار شدید و سختی اعمال بکنن. بازرسی ها به شدت باید باشن. دلیلی نداره که بالاخره ما چون میدانیم احتمالات رو در نظر میگیریم که دشمن ممکنه در لایه های از نظام نفوذ بکنه، عناصر و توفاله هایی داشته باشه، اینجا ما مثلا دقت نکنیم و با گرانی سازی هایی که به اصطلاح مردم اذیت میکنه با ضعف نظارتمون اینها رو به اصطلاح یه جوری دامن بزنیم بهش. لایه سوم مردم هستن. مردم در مرحله عمل خصوصا در این روزهای شبها خصوصا بعد از جنگ رمضان نشان دادن که تا آخرین قطره خونشون پای نظام
در هر شرایطی. بله.
چند میلیون جان فدا آمدن، ثبت نام کردن که بر اساس اعداد و ارقام اگر بخوان بگیریم قشر خاکستری رو کم بکنیم، نمیدونم بچه ها رو و پیرمرد ها رو بر اساس دیدگاه جامعه شناس رو کم بکنیم، یه چیز حدودش از 70% کسانی که توانایی مقابله با دشمن رو دارن اومدن ثبت نام کردن، رسما میگن آقا ما برای نظام میخواهیم بجنگیم. این آمار در هیچ کجای دنیا با این تناسب وجود نداره. خب بنابراین این سی میلیون بر اساس دیدگاه جامعه شناسی شرط با 70% مردم دارای توان مقابله با دشمن هستن.
بله.
از طرف دیگه فرهنگ جامعه ما و فرهنگ آرمانی ارزشی و دینی ما هم بهشون میگه با قناعت زندگی کنید، با تناسب رفتار بکنید. واقعیتش اینه که کشور ما مصرفش خیلی بالاست. ما یک جامعه بسیار مصرفی هستیم، باید درست مصرف بکنیم. مصرف گاز ما مثلا به اندازه کل اروپا نمیدونم، ریخت و پاشای ما، شما الان تو اروپا دقت کرده باشی، نمیخوام بگم از اونا الگو بگیره چون اونا خودشون عشقشون گروه نوعشونه در این
بله.
ببینید طرف بخواد بره هندونه بخره میره قارچ هندونه میخره.
نه انشاءالله که به اون نقطه نمیرسیم، اما درست مصرف کردن رو یاد میگیریم.
بله ما فرنگ اون پدر سالارانه
نمیشه اصلا اینجوری.
خودم میخوام برم هندونه بخرم یا چهار تا هندونه بخرم.
بله دیگه اصلا نمیشه اینجوری زندگی کرد، ولی وقتی درست مصرف کردن رو یاد بگیریم آقای ثروتی، ما یاد میگیریم که از آب آشامیدنی که کلی هزینه میشه براش و یک منبع غیر قابل تکراره، دیگه فرش باهاش نشوریم، پارکینگ باهاش نشوریم، ماشین باهاش نشوریم، اینا رو درست مصرف کردن. و ما باید تو این شرایط به هر حال آدم ها از تنگناها فرصت و خلاقیت میسازن و امیدوارم که هیچ تنگنایی برای ایران نباشه، اما این رو یاد بگیریم. بله
ببخشید، اینها باز برمیگرده به مسئولین نظام. تازه کاری الناس علی دین ملوک، مردم به مسئولینشون نگاه میکنن. وقتی فلان مثلا کس میره مثلا جنس خارجی اجازه میده به راحتی بیاد تو اینجا، یا نمیدونم نگاهش به استفاده از جنس خارجی هستش، یا به اصطلاح حمایت از تولید داخلی نمیکنه، فرهنگش فرهنگی دیده خاص قالبی بیرونی هستش، یه اصطلاحی ما داریم عادات و سادات، سادات و العادات،
یعنی
مردم نگاه میکنن مسئولینشون چجوری زندگی میکنن. اگه مسئولین فرض کن کسی که الان 500 میلیون تومان داره حقوق میگیره که رئیس فلان بانک فلان جایگاهه، مردم این فاصله ها رو نمیتونن هضم بکنن. بعد اگر یه مسئول بودم در این نظام بالای 60 میلیون تومان به کسی حقوق نمیدادم، هر کی میخواد خوشحال بشه ناراحت بشه، برن بازنشست کنن خودشون. دلیلی نداره کسی که 15 میلیون 20 میلیون حقوق داره میگیره، دو تا سه تا بچه داره، من بیام مثلا در کنارش یه آدمی رو، این فاصله ها رو مردم نمیتونن هضم کنن. باید
این
ها رو درست کنیم ما جامعه. وقتی میگیم مثلا آقا شما آب رو صرفه جویی بکن، بعد این میره بالای شهر تهران میبینه خونه 4000 متری استخرش بره آب از آب آشامیدن یه شهر خود میشه، نمیتونه اینا هضم بکنه. بنابراین اینها رو ما جدی بگیریم. وقتی مسئولین ما جدی نمیگیرن، نمیتونن از یه قاطبه این مردم انتظار داشته.
بله یک فرایند متقابل، خروجی خوب یک ورودی حساب شده میخواد. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ثروتی بزرگوار.
بنابراین عدالت رو به سویه باید بین همه
انشالله. انشالله همینطور هست.
مردم همشون پای نظام هستن تا آخرین لحظه میمانن.
بله.
به شرطی که ما خودمون با همدیگه این فضا رو حل کنیم.
انشاءالله که همینطور هست. فرهنگ مردم ایران یک فرهنگ وطن دوستان است و در هر شرایطی پای وطنشون خواهند ایستاد. خیلی ممنونم از شما، به خدای بزرگ میسپارم اتون. شبتون بخیر. خیلی لطف کردید. زنده باشید.
همه مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ملت پیروز یعنی مردمی که توقف ناپذیر است، ملتی که با اتکا به تجربه و آگاهی پیش می رود. اقتدار ملی از این بلوغ جمعی و خرد جمعی شکل گرفته است. پیروزی نشانه این رشد است.
We'll be right back.
در دقایق پایانی برنامه تاپای جان برای ایران ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای رضا فرخی کارشناس حوزه خبر و رسانه. درود بر شما آقای فرخی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران. خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم و می‌خوام بازم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و خبرها.
حتما. و آخرین تحولات رسانه‌ای جنگ رمضان رو برای ما بفرمایید.
بله ببینید، خب ما توی شبای گذشته که صحبت کردیم به این مسئله اشاره کردیم که دونالد ترامپ در عین اینکه تهدید میکنه، اما گاهی وقتا هم یک سری صحبت ها از درباره توافق رو مطرح میکنه. ببین الان العربیه همین چند ساعت پیش خبر از این داد که ممکن است یک متن نهایی شکل بگیره بین ایران و آمریکا. و از اون طرف هم برخی از رسانه‌های خارجی مثل همین رویترز هم که چند در واقع پریشب ما دربارش صحبت کردیم گفتن که آمریکا حاضر شده یک سری امتیازات به ایران بدهد. دونالد ترامپ هم اخیراً توییت زده باز هم و عنوان کرده که در مراحل نهایی امضای یک توافق با ایران هستیم. از اون طرف آقای دکتر قالیباف توی آخرین صحبتی که انجام دادن به این مسئله تاکید کردن که ایران آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدی هست و شرایط منطقه نشان میدهد که آمریکا ممکنه دست به حمله دوباره بزنه. وقتی در کنار هم قرار میدیم متوجه میشیم که عرصه روابط بین‌الملل امروز ما با یه فضایی روبرو هستیم در اون عرصه که خیلی شرایط ناپایدار و بی‌ثباته و این بی‌ثباتی واقعا برای دولتی مثل آمریکا افتخار نیست. یعنی ببینید وقتی شما یک کشوری خودش رو در قامت یک هژمون میبینه، برای تعیین کننده در دنیا میخواد خودش رو معرفی کنه، واقعا نمیتونه اینقدر بی‌ثبات تصمیم بگیره، اینقدر بی‌ثبات حرف بزنه، بعد بگه حالا من میخوام مذاکره کنم، بعد بگه آقا من همزمان میخوام حمله کنم. من یادداشت رو افتادم که استفان والد سردبیر فارن پالیسی حدود چند روز پس از آغاز جنگ در این نشریه که عمر و قسمت زیادی هم در حوزه سیاست خارجی داره منتشر کرد، استفان والد توی اون یادداشتش گفته بود که ما تصویری که از آمریکا در دنیا ساختیم یک تصویر قلدر مآب در واقع کشوریه که غیر عقلانی تصمیم میگیره و قابل تکیه هم نیست و دونالد ترامپ این تصویر رو داره از آمریکا به دنیا ارائه میده. حالا این اتفاقات جدید به نظر من بر اساس همون چیزی که استفان والد گفتش بر این تصویر بازم افسوده. ببینید رئیس جمهور یک کشوری مثل آمریکا میاد عنوان میکنه که بله ما به دنبال مثلا یک توافق هستیم، بعد همزمان بحث حمله رو مطرح میکنه، بعد از آن طرف بعضی حالا همراهانش در کاخ سفید یفه میگن که نه ممکنه ما حمله کنیم. الان آستیوس یه گزارشی باز جدیدا منتشر کرده و گفته که ترامپ در تماسی که با نتانیاهو داشته گفته که میانجی‌ها روی تفاهم‌نامه اولیه دارن کار میکنن تا به جنگ پایان بدهن. ببینید آستیوس هم البته میدونیم که یک رسانه هستش که به عنوان یک بازوی رسانه‌ای برای کاخ سفید توی مدت عمل کرده.
بله.
حالا حتی او هم گزارشش قابل استناد تا حدی است، ولی از برخی از گزارشش هم قابل استناد نیست.
درست.
ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که آن چیزی که گره انداخته در مذاکرات میان ایران و آمریکا این هستش که خواسته های آمریکا فراتر از NPTه. وقتی ما اومدیم به NPT پیوستیم یعنی این که یک سری محدودیت ها رو قبول کردیم، در ازاش از یک سری امتیازات این سازمان میخوایم بهره‌مند بشیم.
بله.
اما آمریکا که به شکلی در روزگاری در این دنیا خودش نهادهای بین‌المللی رو به عنوان مجرای قانونی بین‌المللی در نظر داشته و مد نظر قرار میداده و محور قرار میداده، حالا آمده از در پیش چشم دنیا میگه آقا شما تعهداتت همه چیزت فراتر از NPT باشه. این الان گره اصلی مذاکرات اینه، یعنی موضوع مهمش اینه. از آن طرف هم گره دیگر مذاکرات برمیگره به شخصیت خود ترامپ. ترامپ میخواهد چیزی در این مذاکرات به دست بیاره که بتونه به افکار عمومی آمریکا بگوید این بالاتر از برجامی است که اوباما امضا کرده. یک رقابت اینجوری با اوباما داره، کما اینکه میدونیم که همون زمانی هم که بحث جایزه صلح نوبل مطرح شد خیلی‌ها گفتن که چون اوباما صلح نوبل رو دریافت کرده حالا اینم به دنبال اون هستش. یعنی بخشش برمیگرده به موضوعات روانشناختی ترامپ، اون آشفتگی روانی که ترامپ داره و حالا این وضعیت وضعیتی که میبینیم در نهایت به نظر من درست بحث تهدید دوباره آمریکا، بحث حمله دوباره آمریکا مطرحه، اما ایالات متحده آمریکا هم به خوبی میدونه که این جنگ دوباره رو اگر آغاز کنه به این راحتی نمیتونه پایان بده. فراموش نکنیم تو همین دو سه روزه به برگشت گفتش که ترامپ گفتش که من به خواست کشورهای عربی در واقع حمله رو عقب انداختم.
بله.
برخی از رسانه‌های منطقه‌ای حتی مثل الجزیره گزارشی منتشر کردن که اصلا این کشور عربی روحشون هم از حمله خبردار نبوده. شبکه 12 اسرائیل امروز گزارش منتشر کرده و گفته حتی اسرائیلی هم از این ادعای ترامپ شگفت‌زده شدن.
و جالب یه جای دیگه من جدیدم خوندم گفته که اگر پاسخهای کاملا درست از ایران بگیریم در زمان تلاش و جان انسان ها صرف جویی خواهد شد.
ببین
اصلا عجیب و غریب این.
آره آره ببینید یه فکر میکنم که اشبیگل بود یا اشتباه هم، چون من همه رو که داره نگاه میکنم نوشته بود که یه چیز زده بود، یه جایی نوشته بود که یکی این مرد را کنترل کند، مثلا 20 توییت در 4 ساعت، یعنی 20 تا توییت در از 4-5 ساعت منتشر میکنه گاهی وقتا. و این یه کتابی من اخیرا داشتم میخوندم، مقاله‌ای بود مال آقای دیوید جانسون بود فکر میکنم، ملغمه‌ای به نام ترامپ، و او در این یادداشت چیز خودش، مقاله خودش که میگه مقاله مال زمان انتخاب دور اول انتخابات ریاست جمهوریه، دیوید جانسون توی این مقاله خودش میگه که ترامپ همیشه فکر میکنه میتونه از طریق رسانه اون تصویری که میخواد رو برای افکار عمومی دنیا بسازه، اما به واقع این مسئله شاید در سالهای اولیه براش کارکرد داشته، اما هرچی جلوتر آمده این کارکردش رو و این کارکرد رسانه‌ای براش برای ترامپ رنگ باخته و حالا ترامپ از رسانه به عنوان ابزاری استفاده میکنه که بیشتر داره اون وجهه و شخصیت خود ترامپ رو که بی‌ثبات هست رو نشون میده. افکار عمومی دنیا آره یعنی حد نکته جالب اینجاست، ترامپ سعی میکرد یک زمانی بازارهای اقتصادی دنیا رو توی درمانی کنه.
بله.
مثلا زمانی که میرسید به بازگشایی بازارها حرفا توافق میزد، بعد اون روزایی که چیز میشد هر شروع میکرد بحث تحریم مطرح کرد. الان بازارها هم واکنشی نداره به توییتای ترامپ. اینو بگم ها، ما الان داریم حالا تو این دوره صحبت میکنیم، بعدها بیشتر در این زمینه کارشناسان و تحلیلگران مینویسن روزگاری بود که اصلا دنیا به توییتای رئیس جمهور آمریکا توجه چندانی دیگه از یه جایی به بعد نمی‌کرد و این برای آمریکا خیلی سنگینه. یعنی شما بالاخره یک کشوری در قامت آمریکا نباید جوری باشه که دنیا بیاد آقا بگه حالا رئیس جمهورش باز هر بازم امروز یه حرفی زد. خب ببین این
دقیقاً به این نقطه رسیده.
آره آره ببین امانوئل مکرون فکر می‌کنم حدود 2 هفته 3 هفته پیش بود گفت وقتی نمی‌تونیم درست حرف بزنیم بهتره که اصلا حرف نزنیم.
سکوت کردن
آره رئیس جمهور فرانسه. شما در تاریخ فرانسه و آمریکا نمی‌بینید که هیچ وقت رئیس جمهور فرانسه اینقدر صریح و خیلی چیز بخواد به رئیس جمهور آمریکا چنین کنایه‌ای بزنه. حالا همه اینا مال اینه که قدرت نرم آمریکا رو دونالد ترامپ تخریب کرد و رفتارش. آلا نیل هم همینو گفت، مشاور اوباما چند روز پیش مصاحبه کرد گفتش که اون قدرت نرم ما رو این تخریب کرد و بازسازی چهره ما و قدرت نرم ما در دنیا زمان می‌بره.
خیلی هم زمان می‌بره.
بله.
حالا اگر بازسازی بشه.
بله این نکته وجود داره. ببینید دونالد ترامپ پیروزی های تاکتیکی به معنی این که بعضی از اهداف در ایران مورد هدف قرار داده به دست آورده. بله وجود داشت. ولی اهداف ولی پیروزی استراتژیک به دست نیاورده. در حالی که این جنگ بر مبنای پیروزی استراتژیک بوده. یعنی اون بازه زمانی 4 روز 5 روزه‌ای که من دیشب درباره اون گزارش نیویورک تایمز صحبت کردم تو برنامه شما گفتم که نیویورک تایمز روز سوم جنگ یه گزارش منتشر کرد. گزارشش هم با این گزارش شروع میشد، همه چیز از 11 فوریه شروع شد، جایی که نتانیاهو به کاخ سفید رفت و یه پاورپوینتی در مقابل ترامپ میذاره در براساس همین گزارش نیویورک تایمز و میگه آره این روز اول این کارو میکنیم، روز دوم، روز چهارم کار تمومه. خب ببینید این اینا یعنی این که اگر اون اتفاقات میافتاد اینا پیروزی استراتژیک داشتن، اما اون اتفاقات هیچ کدوم نیومده، هیچ کدوم به دست نیومده، پس اون پیروزی استراتژیک هم به دست نیومده و از همین رو ایالات متحده متحمل جنگی شده که براش حاصلی نداشته. و الان درسته که جمهوری خان سعی میکنن همچنان حمایت خودشون رو از ترامپ یه جورایی نشون بدن، اما برای اون مسئله حزبیه، مسئله خود ترامپ نیست. ولی جمهوری خان میدونن که دونالد ترامپ اومد با یک سرمایه مادی و معنوی ایالات متحده بازی کرده. الان هم